سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از توجه شما به برنامه دیگری از برنامه های پرتو نور. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به بحثی در ارتباط با روشنفکری و نوگرایی ملی و دینی. این اصطلاحات مربوط به روشنگرایی و یا روشنفکری، اصلاحگری، نوگرایی دینی، این الان بسیار مطرح هست، در حتی دو سه دهه گذشته مطرح بوده و این روزها خیلی بیشتر هم در زمینه ملیش هم در زمینه دینی. خب فکر کردیم شاید با مقدمه‌ای بتونیم این اختلافات رو تا حدودی تعریف بکنیم، این تعریف‌های مربوط به این اصطلاحات رو. تشکر میکنیم از آقای بازرگان که بار دیگر در خدمتشون هستیم و برای ما کمک هستن در این بحث. خیلی متشکرم آقای بازرگان.
به نام خداوند جان و خرد، با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. جریان روشنفکری در ایران یه سابقه خب خیلی طولانی داره که اگر بخوایم ریشه یابی بکنیم، شاید از اون شکست بزرگ، شکست مفتضحی که در دوران قاجار در برابر روسیه تزاری ما خوردیم، چقدر 52 تا شهرمون در اون عهدنامه ترکمانچای و گلستان از دست رفت، شوکه بسیار بزرگی به وجود آورد تو مملکت ما، یعنی هم حاکمان رو و هم ملت رو که چطور یه مرتبه تمامیت ارضیمون اینطور خدشه‌دار شد. عباس میرزا اون موقع خب یه تعدادی رو فرستاد به خارج که فوت و فن این برتری های به خصوص نظامی روس ها رو به هر حال اینا بتونن یاد بگیرن، از کشورهای غربی بتونیم لاقل در آینده مقابله بکنیم. خب طبیعتاً از دوروبری های خودشون، وابستگان به دربار و اونایی که خب آشنا بودن، تو سیستم بودن، مثل میرزا ملکم خان اینها، اینا که خب بعدن میرزا ملکم خان اینا شد، به هر حال اونا فرزندان خانواده های اشراف بودن، مثل طالبوف و نمیدونم امثال اینها. یعنی به هر حال شاید یکی از ریشه های مهمش، شوکی که به ملت ما وارد شد، احساس عمیق ضعف و تو سری خوردگی رو نسبت به اون ابرقدرت همسایه‌مون پیدا کردیم. ولی یکی دیگه از عوامل خیلی مهم در واقع در همین اوائل قرن بیستم، آشنایی ایرانیا، نه تنها ایرانیا، البته جوامع اسلامی به طور کلی منطقه در واقع خاورمیانه، به تحولات اجتماعی که در غرب اتفاق افتاده بود. یعنی تنها ارتش و برتری‌های نظامی هم نبود، به خصوص رنسانس، در واقع اون شعارهای اساسی که در رنسانس داده میشد، برابری و برادری و اینا، همه ترجمه شد توی ایران. خب همه یک آرزوی، یه حسرتی که ما هم چرا نباید مثل اونها باشیم. این قضیه در واقع در بین همه قشرها اتفاق افتاده بود، هم در روشنفکرانی که حالا بعضی شهرهای شمالی ایران که ارتباط با روسا داشتن، یا یه عده‌ای به استانبول رفته بودن که رابطه نزدیکی با اروپا داشتن، برای یه عده‌ای از توده‌های عادی شهرهای مرکزی ایران بیشتر این ارتباط‌ها رو داشتن. اونا تحت تاثیر اون فرهنگ عمدتاً قرار گرفتن که در بین روحانیون، مثلا فرض کنید آخوند خراسانی، میبینیم خیلی روشنفکر، با اینکه مرجع تقلید طراز اوله، ولی کاملا آگاه. یا مثل علامه نائینی، اون کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله رو که نوشت، که آقای طالاقانی هم بعدن اینو شرح و توضیح در دوران بعدی دادن، کاملا نشون میده که چقدر اینا به آگاهی رسیده بودن. یعنی هم سکولارها، کسانی که الزاماً باور دینی نداشتن، و هم دینداران. البته جریانات ارتجاعی هم بودن، مثل شیخ فضل الله نوریا که مخالفت میکردن که ما مشروطه داریم، مشروعه داریم، یعنی شریعت، ما مشروطه میخوایم چیکار. پاسخ علامه نائینی این بود که اصلا اینا شعارای ماست، حرفای ماست، اینا غرب زدگی نیست. یه اصطلاح عربی هم به کار بود، میگه حاضهی بزاعتونا ردت الینا. اینا همون ارزش‌های اسلامی، ارزش‌های قرآنی ماست که ما غافل بودیم، ما در اثر استبداد از اینا محروم بودیم، به ما برگشته. برادری، برابری، نمیدونم مساوات، عدالت، اینا کجاش غرب زدگیه؟ اینا عین خواسته های خود ماست، ما عقب افتاده بودیم، توجه به این اصول نکردیم. بنابراین بعد از اون شوک در واقع داخلی که ناشی از اون شکست سهمگین بود و بعد نگاه به خارج و پیشرفت و رشد و شکوفایی که در غرب وجود آمد، طبیعتاً شخصیت‌هایی رو تحت تأثیر خودش قرار داد. عرض کردم بسیاری از ایرانیان در استانبول به اونجا رفت و آمد می‌کردند، یا مثلا در شهرهای شمالی ایران، یا کسانی که به هر حال عباس میرزا فرستاده بود به خارج از اون خانواده‌های وابسته، اینا در واقع یک زمینه‌ای رو فراهم کردن. یعنی مقدمات رنسانس در ایران یواش یواش پدید می آمد. جمعیت‌های، رسانه‌های، گروه‌های بودن، من بعضی‌هاش رو یادداشت کردم، به صورت مخفیانه یا علنی، مثلا بیشتر از همه میرزا ملکم خان و در واقع اون طالبوف که اهل تبریز بود، اینا مثلا نقش خیلی عمده داشتن، یا در واقع میرزا فتح‌الله آخوندوف، آخوندزاده که آخوندوف هم اونم بهش میگفتن، مال تبریز بود ولی خب عمدتاً چون در گرجستان اون طرف ها بود، به هر حال این عناوین روشون گذاشته شد. یا یکی از اونا آقا خان کرمانی بود که اون خیلی نقش بزرگی داشت، در واقع اون روزنامه قانون مقاله می نوشت، در ظاهرن سنک استانبول بود، مقالات آوانگارد خیلی تند و یا تو نشریه اختر. اینا در واقع روشنفکرایی که محصول ارتباط ایران با غرب شده بودن، اینا زمین سازی رو در اون دوران ارتجاع قاجار، جامعه بسته‌ای که بود، در واقع فراهم کردن. اینا با افکار روشنفکران غرب هم، مثل به خصوص آقا خان که افکار ولتر رو نمیدونم این اندیشمندان دوره رنسانس و اینا رو میخوندن و ترجمه میکردن، یعنی یه زمین سازی اینطوری از حدود مثلا اوائل قرن بیستم در ایران فراهم شد که جنبش مشروطه پدید آمد و خب البته بعدن دچار اختلاف شدن، ولی اون موقع به هر حال موفق شدن. خیلی اینا هم خب جونشون رو گذاشتن. خب این آقا خان کرمانی هم در زمان مظفرالدین شاه اعدام شد دیگه، یعنی روشنفکرا قربانی هم تو این راه دادن. اما جریان روشنفکری دینی با یه فاصله زمانی متأخر نسبت به این، عمدتاً بعد از زمان رضا شاه پدید آمد. یعنی قبلاً اگه حرکت‌های روشنفکری دینی بود در روحانیت بود، دیگه به اونا نمیگفتن روشنفکر دینی. اونا به هر حال مثل عرض کردم آخوند خراسانی و نائینی و اینا در یه اقلیتی البته بودن، ولی جریان مستقل از حوزه به عنوان نوگرایی دینی، اون عمدتاً با آزادی‌های نسبی که بعد از خروج رضا شاه پدید آمد و اون تحصیل کرده های به کسانی که تو اروپا تحصیل کرده بودن وقتی برگشتن، اونا در واقع پایه‌گذار حرکت‌های نوین دینی در ایران شدن. یعنی در واقع مستقل از تحولاتی که تو جامعه روحانیت بود. این هم دیگه همه از شهریور 20 به بعد به اونها برمیگرده. این در واقع خیلی جای بحث مفصلی داره، ولی این که چطور شد در ایران روشنفکری پدید آمد، به نظر من ریشه‌های عمدش همینه، شکست ایران و بعد آشنایی با پیشرفت‌های غربی و یه مقداری از لاک خود در اومدن و یه نگاه جامعه به جهان کردن.
تشکر آقای بازرگان. پس این تماس با غرب و شکست ایران از روسیه عوامل اصلی بود که عملا روشنفکری ملی رو یه مقدار به اصطلاح در ایران رشد داد. ولی خب میبینیم بعدها زمینه های مارکسیستی و دینی هم بهش اضافه شد، این به اصطلاح این نوع روشنفکری که جا باز کرده بود. حالا اشاره شما کردید، ما دو دوره داشتیم. یکی زمان روشنفکری بود که در زمان رضا شاه شروع شد و مسئله مشروطه و اینها مطرح بود، و بعدش در زمان بعد از انقلاب بود، انقلاب 1357 بود، که باز اونجا هم نهله هایی از به اصطلاح روشنفکری دینی خودش رو نشون میداد. میخوام ببینیم این اختلافات به چه صورت هست، حالا ملی و دینی بودنش ممکنه حالا بعضی جاها با هم یکی هست، بعضی جاها به اصطلاح ممکنه ملیون با اونهایی که دیندار بودن متفاوت فکر میکردن مسئله رو.
بله، این جریان یعنی باید یه طبقه بندی داشته باشیم، یعنی یه سیری بوده، یه جریانی روشنفکری در ایران طی کرده. من در واقع چهار نسل، چهار به اصطلاح پله، چهار مرحله این رو تقسیم کردم. در واقع نسل اول اون روشنفکران دوران قاجارن. مسئله اونها بی‌نظمی بود، ما قانونی نداشتیم، عدالت‌خانه‌ای نبود. در واقع خواستشون عدالت‌خانه بود. درد و رنج اصلی ملت از این خودسری و خود به رأی بودن در واقع حاکمان قاجار بود. از بی‌قانونی چون رنج می‌بردن، عمدتاً بدون اینکه حزبی باشه، تشکلی وجود داشته باشه، یه خواسته عمومی همه مردم بود. روشنفکر و غیر روشنفکر در واقع کنار هم بودن. اشاره کردم به آخوند خراسانی و نائینی و امثال اونها که در واقع بودن. بیشتر این روشنفکران، همطور که تو سال قبلی هم عرض کردم، مثلا از ایرانیه بودن، در گرجستان بودن مثلا، یا شوروی، یا مثلا پاریس بودن. یعنی افکار از خارج به صورت مخفیانه می آمد. تربیت شده ها عرض کردم که عمدتا از کسانی بود که عباس میرزا فرستاده بود به خارج، اینا بیشتر با اون تمدن آشنا بودن. نگاه روشنفکران اون دوره عمدتا به فرانسه بود. خب ما سابقه خیلی بدی در ارتباط با روسیه داشتیم، در ارتباط با انگلیس داشتیم، همه چیزها رو زیر سر انگلیس می دونستیم، ولی با فرانسه سابقه ای نداشتیم. طبیعتاً فرانسه مهد آزادی بود، اونجا ایدئال بود برای روشنفکران ایرانی. اینی که می‌بینیم این همه ما کلمات فرانسه داریم، چون توجه بیشتر به اونجا بود. اصلا زبانی که یاد می‌گرفتن روشنفکران زبان فرانسه بود. انگلیس، زبان انگلیسی بعدها وارد تعلیمات ایران شد، تو مدارس هم فرانسه می‌خوندن. یعنی ابتدای در واقع آشنایی روشنفکران ما با فرهنگ فرانسه بود. در واقع دیده یه مقداری ضد انگلیس هم حتی روشنفکران داشتن، هم دیده ضد انگلیس و ضد روس. در واقع خیلی نظر مثبت به پیشرفت‌ها، تحولاتی که در دنیای غرب بود، و البته توامنم انتقاد به دیدگاه‌های سنتی قشری و خرافاتی که در بین مذهبی‌ها بود. این در واقع میشه گفتش که نسل اول، دوره اول روشنفکری در ایران، اون تحولاتی است که زمان در واقع قاجار اتفاق افتاد. نسل دوم در واقع میشه گفت که از زمان رضا شاه به بعد، این تقسیم بندی رو دیگران هم کردن که یه سرفصلی مثل اینکه با قدرت گرفتن رضا شاه در جریان روشنفکری ایران پدید آمد. تقریبا بزرگان روشنفکری دوره قبل همشون کشته شدن زمان رضا شاه. یعنی اون دوران و با قدرتی که خب پیدا کرد بستش. کسانی مثل میرزاده عشقی، نمیدونم فراخی یزدی، یا تبعید کردن مثلا ملک و شعرا بهار و امثال اونها، عارف قزوینی و خیلی فراوانن، این نمیدونم مدرس و اسکندر میرزا و خیلی اندیشمندان و بزرگانی که تو اون دوره بودن. یعنی با قدرت یافتن و تمرکز قدرت و اون سیطره‌ای که داشت، اون جریان روشنفکری که در زمان قاجار یواش یواش به طور طبیعی رو ضعف ذاتی نظام قاجار پدید آمده بود، اونو در واقع متوقف کرد. در واقع خب در واقع تلاش رضا شاه هم این بود که نوسازی رو مطابق الگویی که در ترکیه آتاتورک بنا گذاشته بود، حتی یه سفر یا شاید هم دو سفر هم به ترکیه کرد، خیلی تحت تاثیر آتاتورک بود. یعنی بدون تکیه به ملت و روشنفکرانش از بالا، یعنی اصلاحات دولتی. رضا شاه خب با تاسیس دانشگاه و مدارس و مدرنیزه کردن ایران میخواست که بدون اصلاح مدد از روشنفکران ملت این کار رو انجام بده. برخورداش هم خب خیلی سخت بود. یه ده از گروه های چپ معروف به گروه ارانی که اینجا تشکلی را انداخته بودن، اینا بیشتر تحت تاثیر اروپای شرقی بودن، ارانی هم اونجا درس خونده بود. خب خیلی سخت برخورد کرد رضا شاه، همینا رو خب گرفت و سرکوب کرد و یک نوع تک فرهنگی در واقع، یک نوع در واقع همون انتلکتوئل ها، اون به اصطلاح روشن فکرانی که درسای غربی رو خوندن، تیپ تکنوکرات رو به خدمت میگیره برای نوسازی مملکت. بنابراین دوره شکوفایی روشن فکری نیست در زمان رضا شاه، یک نوع به اصطلاح نوسازی است که داره از بالا انجام میشه. عرض کردم شبیه همون حمله است که امریکا به عراق کرد به عنوان صادر کردن آزادی و دموکراسی. خب نتیجه شو دیدیم. یا خود حزب رستاخیز و انقلاب سفیدی که در زمان محمد رضا شاه دولت میخواست این کار بکنه، اونم خب عملا ناموفق بود. یعنی چیزی که زمینه ملی اساسی نداشته باشه توفیقی پیدا نمیکنه. خب پس این دوران میشه گفت که دوران نوسازی مملکت، ولی بدون اتکای به ملت، از بالا داره انجام میشه به قصد به هر حال پیشرفت مملکت، ولی به اون شیوهی که یک فرد میخواد. خب عملا دیده شده که خیلی موفق نیست. دوره سوم میشه گفت که دوران محمد رضا شاه است. یعنی بعد که ملت دید که پادشاه با اون اقتدار و با اون عظمت خب به راحتی ورش داشتن، بردن جزیره موریس و خیلی راحت اینا تو ایران اومدن و بعد از جنگ چقدر مثل که مملکت خودشونه، اینم واقعا یه شوکی بود برای مملکت. محمد رضا شاه هم که خب خیلی جوان بود، نظام هم از هم پاشیده شده بود، بلبشوی جهانی هم بعد از اون جنگ همه جا رو گرفته بود، طبیعتا چیزی هم وجود نداشت، نه رکن دوی نه ساواکی که بخواد کنترل بکنه. شاه هم در اول قصد بر حالی همچین برخوردهایی هم نداشت، چون اونم تو خارج درس خونده بود و یه مقداری دموکرات منش اون دوران جوانیش بود. طبیعتا یه مقداری رشد پیدا کرد اوائل در زمان محمد رضا شاه. هم جریان چپ قدرت گرفت، اون سرکوبی که زمان رضا شاه بود این اقتدار رو شاه جوان نداشت، نمیتونست. بنابراین میبینیم که حزب توده خیلی قوی شد در زمان شاه. حتی سازمان افسری حزب توده ده ها نفر در رده های بالا در دادستانی ارتش داشتن، در سازمان های قضایی ارتش. یعنی کاملا سیطره پیدا کرده بود حزب توده. خب اون دوران دورانی هم بود که مارکسیسم توی مثلا کشورهای دیگه هم رونق داشت و طبیعتا در ایران هم جا میتونست باز بکنه. از یه طرف گروه های ناسیونالیست ملی هم قدرت گرفتن، یعنی جبهه ملی پدید آمد، دکتر مصدق در واقع ظهور کرد، خب در دوران قبلش امکان نبود. و علاوه بر اون جریان نوگرایی دینی به صورت مستقل از روحانیت، یعنی همطور که عرض کردم در زمان قاجار یا در زمان رضا شاه ما گروه روشنفکر دینی غیر روحانی نمیشناختیم. اگه کسی روشنفکر بود یه روحانی بود، ولی اون کسانی که در اوائل دوره رضا شاه به خارج فرستاده شدن یا با تأسیس دانشگاه تهران تحصیل کردن، ببینیم که یه جریانی متناسب با مقتضیات زمانه، بدون اینکه درس فقه و اصول خونده باشن، فارغ التحصیل حوزه ها بوده باشن، نه، آدمایی که اعتقاد به دین دارن ولی متناسب با درک و دانشی که تو دنیای امروز پیدا کردن، نوع خداشناسیشون فرق میکنه با خداشناسی که تربیت شده های حوزه پیدا میکنن. کسانی مثل دکتر شهاب پور و اون تیمی که داشتن اینا مثلا در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران نمازخونه را انداختن، انجمن اسلامی را انداختن، یا بعدها که خب کسانی مثل مهندس بازرگان، دکتر صحابی، اینا اومدن، اینا هم خب به هر حال جزء اولین گروه محصلین اعزامی به فرانسه بودند. خب اینا وقتی برگشتن اون اعتقادات هم داشتند، به هر حال پایه‌گذار انجمن‌های اسلامی، ابتدا دانشجویان و بعدن مهندسین و پزشکان و معلمان، و یعنی یه جریان نوگرایی دینی به عنوان یک زیر مجموعه جریان روشنفکری ایران. جریان روشنفکری ایران خیلی زودتر از این پدید آمده بود، همطور که عرض کردم از بعد از شکست ایران از روسیه تزاری و آشنایی با غرب در دوران به صلاح جنبش مشروطه، اون عام بود کل ملت ایران. ولی به عنوان شاخه دینی میشه گفت با بازگشت اون دانش آموخته های غرب که در عالی ترین دانشگاه های فرانسه به خصوص بودن و شاگردای اول اونجا هم بودن، اینا برگشتن، هم از نظر علم و دانش سرآمد بودن در به اصطلاح لول جهانی و هم به هر حال اندیشه های مستقل دینی و عمدتا تکیه بر قرآن خودشونو داشتن، و اینا یه جریان بی سابقه ای رو که اسلام منهای روحانیت در واقع، نه که ضدیتی با روحانی باشه، روابط اتفاقا خیلی تنگ و تنگ خوبی هم با اونها داشتن، ولی یه نگاه دیگه، یک به اصطلاح بینش متناسب با مقتضیات زمانه، اینا در واقع توی اون دوران به وجود آمد. پس یکی رشد جنبش چپ بود در زمان محمد رضا شاه، یکی تشکل یافتن ملی‌گرایان بود، نمادش مصدق، یکی پیدایش به اصطلاح تشکل‌های مذهبی دانشگاهی، در واقع اسلام‌گرای دانشگاه، و یکم در واقع رشد تکنوکرات ها، بوروکرات ها، همه تحصیل کرده های تراز اول عمدتاً در امریکا. در واقع تفاوتش با دوره قبل اینه که با دوره رضا شاه، که اینجا تمایلات چپ در دوره محمد رضا شاه خیلی قدرت گرفت، در واقع در اوج قدرت کمونیسم در جهان بود، و رشد مبارزه در واقع به جای استبداد تمایل پیدا کرد به اون چیزای چپی، جنبه های امپریالیستی در واقع در اون دوران. و سه جریان هم چپ و هم ملی و هم مذهبی، اینا با هم در واقع اتحادی به نوعی پیدا کردن که منجر به انقلاب بهمن شد دیگه. یعنی شاه اون آزادی هایی که خب دیگه با این بالا گرفتن هم چپگرایان و هم ملیگرایان و هم رشد اسلامی بود، متناسب با این جلو نیامد شاه. یعنی شاه اگر سلطنت میکرد به جای اون شعاری که برها جبهه ملی میداد و مصدق هم میگفت که شاه باید مطابق قانون اساسی سلطنت بکنه نه حکومت، آزادی بده به مردم، خب اون سرکوبای پشت سر همی که انجام شد، به خصوص با اون محاکمه ای که سال 42 بودیه، یعنی سال 41 که شاه تمام گروه های مخالف رو دستگیر کرد، یعنی هم تمام رهبرهای جبهه ملی و نهضت آزادی همه اینا رو به اون زندان قزلقله انداختن، میخواست انقلاب سفید رو اعلام بکنه، قبلا زمینه رو همه رو صاف کردن که هیچ کی نباشه که اظهار نظر بکنه. خب اینا رو که محاکمه کردن، مرحوم طالاقانی، مرحوم مهندس بازرگان، اینا به 10 سال محکوم شدن. در آخرین دادگاه آخر، در آخرین دفاع، ایشون گفتن که ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون با شما صحبت میکنیم، چون اینا یا استادای دانشگاه بودن، یعنی هیچ کدوم حل خشونت و کار مسلحانه نبودن، اینا مبارزات پارلمانی میکردن، خیلی منطقی و معقول که همه جای دنیا بود. گفتن ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون و مسالمت‌آمیز با شما داریم صحبت میکنیم، مطمئن باشیم با برخورد ما و محکوم کردن این جریان مبارزات پارلمانی، شما با گروه هایی که با زبان اسلحه با شما برخورد بکنن مواجه خواهید شد، چون یه ملت رو نمیشه خفه کرد. اتفاقا اینا سال 42 که 41 که دستگیر شده بودن، 42 محکوم شدن، از سال 43 یک حرکت های مسلحانه، یک گروه 50 نفری در کوههای شاهآباد اطراف تهران، اون گروه آقای بجنوردی و اینا، خود آقای بجنوردی اون موقع 21 سالش بود، اینا همه زیر 20 سال بودن، بوده 50 نفر از اینا دستگیر شدن، اینا همه اسلحه به دست آورده بودن. از سال 46 بانک زنی در ایران شروع شد، گروه های مربوط به جزنی و بیژن جزنی و بانک های صادرات و ملی مرتب، یعنی عملیات مسلحانه از اون به بعد تا سال 49 که سیاه کل رو رفتن گرفتن و یعنی کارا تو جنگل کارای چریکی انجام شد و از سال 50 که جنگای چریکی شهری به سبکی که در امریکای جنوبی بود تو ایران رشد گرفت. یعنی وقتی که این آزادی ها داده نشد، گروه هایی که همه استادن و دانشجوان و سنهای برحال بالاتر از این شیوه های خشن دارن، اونها رو به کلی در واقع خاموش کرد، جامعه رو خالی کرد از اونا، طبیعتا گروه ها با هم متحد شدن. میبینیم ملیگرا و چپ و دینی در واقع در برابر سرکوب ها و کشتارهای ساواک که از سال 50 به خصوص تا 54 به اوج خودش رسیده بود، خب باعث شد که یه انقلابی بشه. یعنی متاسفانه اون جریانی که میرفت که یه آزادی‌های نسبی پدید بیاد که در اوائل دوران شاه بود، متاسفانه او هم در برابر یه راه حل ناگزیر انقلاب مجبور به تسلیم شد و از ایران رفت. این در واقع دوره میشه گفت سوم روشنفکری که در ایران پدید آمد. اما دوره چهارم که به نظر بنده مثلا میشه تقسیم کرد که بعد از انقلاب این اتفاقی گفتاد، یه نوع بازگشته به همون دوران قاجاره، در واقع دوران اوله. البته ما در دوران قاجار به هر حال مبارزت مردمی که ما مجلس داشته باشیم، انتخابات باشه، دستگاه دادگستری باشه، همه اینا بعد از انقلاب تو ایران ما داریم، انتخابات هست، مجلس هست، انتخابات ریاست جمهوری، ولی ظواهر، یعنی ظواهر اون چیزی که مردم در دوران مشروطه می‌خواستن همه اینا هست، اون چیزایی که زمان شاه و زمان رضا شاه بود حفظ شد، ولی از درون اون آزادی‌ها با پا گرفتن نظام ولایت فقیه، اونم بعداً نظام مطلقه ولایت فقیه، در واقع همه این آزادی‌ها تعطیل شد. به جای اون خاندان سلطنتی، حالا میگفتن هزار فامیل، در واقع یه قشر خاص وابستگانه به روحانیونی که به قدرت در واقع رسیدن، چیزی شبیه همون خاندان آل سعود که اشاره کردیم توی یکی از برنامه‌ها که 7 خاندانن، همه اینا وابستگان قدرت رو تقسیم کردن، مملکت در واقع برگشت به همون دوران ارتجاع و دوران در واقع استبداد خیلی محدوده، ولی نوعش عوض شد، به جای در واقع سلطنت به یک گروه دیگه قرار گرفت. برخورده با روشن فکرانم که دیگه از هرومن شمس دیگه کدوم گروه باقی موند، در واقع تمام اون گروه های چه چپ، چه ملیگرا، چه به هر حال مذهبی به نوبت یکی یکی همه سرکوب شدن و حالا آخرش هم اونا که تو ایران تک و توک موندن در زندان و تبعید و تحت فشار، یا بقیه هم همه مجبوره به ترک وطن و جلای وطن به اصطلاح کردن. یعنی در واقع جریان روشن فکری میشه گفت در این دوران چهارم یه بازگشتیست به دوران ابتدای در واقع این حرکت و جریان روشن فکری، گرچه در واقع چیزی مثل آتش زیر خاکستر در درون مردم این آگاهی ها هست، ولی از نظر نمود اجتماعی و میدان عمل و مشارکت در تصمیم گیری ها متاسفانه در واقع به قهقرا در واقع رفتیم در این دوران چهارم.
خیلی متشکر آقای بازرگان. شاید شما اشاره کردید جسته و گریخته، ولی شاید بد نباشه ببینیم افراد مؤثر در هر کدوم از این دوره ها به چه صورت. شما اشاره کرده یک سال گذشته بیشتر قاجار بود که مسئله روشنفکری عمومی مطرح شد، بعدش موقعی که زمان به اصطلاح رضا شاه و محمد رضا شاه بود، میبینیم که گروه های چپ به اصطلاح یه مقدار روشنفکری چپ مستقر شد و بعدش هم روشنفکری دینی استقرار پیدا کرد. میخوام شاید به صورت مشخص ببینیم افرادی که مؤثر بودن تو هر کدوم از این جریانات کیا بودن و چه بلایی سرشون اومد.
بله، تو سالات قبلی عرض کردم که از روحانیت از اون بالا اگر بگیریم، شاید معروفتر از همشون نائینی بود، علامه نائینی که عرض کردم مرحوم طالقانی هم خیلی گفته های اون رو البته به زبان یه مقداری سخت حوزوی نوشته بود، یعنی فارسی اونها خیلی فارسی درستی نبود که آقای طالقانی همون گفته ها رو به فارسی سلیس‌تر روانتر بیان کرد، ولی خود ملا آقای طالقانی رو الان نسل امروز بخونه درست نمیفهمه، خب عوض میشه در واقع. یا خود آخوند خراسانی که خب یه مرجع تقلیدی بود، در یه دوره در واقع میشه گفت که در بین روحانیت بود. در زمان رضا شاه کسانی مثلا مدرس مثلا یا طالقانی هم در زمان رضا شاه از اون موقع آغاز کرد که خب به زندان هم افتاد، ولی در واقع همطور که عرض کردم عمدتاً با بازگشت دانش آموختگان غرب، چون زمان رضا شاه سه تا صد نفر به خارج فرستاده شدن. اون موقع مثل امروز نبود که خیلی راحت مردم بتونن با یک اندوخته‌ای که دارن برن حالا اروپا یا مثلا امریکا، منهای سختگیری‌هایی که خب اخیراً هست، گرچه شاگردای ممتاز و خیلی راحت میگیره اندیشمندان در واقع، یا به کشور همسایه، ولی اون موقع که این امکان نبود. اولا راه نبود، از طریق باید قفقاز و راه زمینی روسیه میرفتن، نمیدونم بالای نمیدونم دریای سیاه و کجا، خیلی مسیر طولانی زمینی باید میرفتن، پروازهای هوایی وجود نداشت، فرودگاهی نبودش و خیلی هم گرون و کسی نمیتونست. ولی به هر حال یک مسابقه گذاشتن به خرج دولت، سالی 100 نفر فکر میکنم تا 3 دوره یا اگه اشتباه نکنم 5 دوره این ادامه پیدا کرد. خب خیلی جالبه که اگر یک کسی بتونه یه مونوگرافی تهیه بکنه، یه مطالعه‌ای، اینا واقعا خیلی تحول آفرین شدن در ایران. اینا مثل حالا نبود که وقتی میرن دیگه پشت سرشون نگاه نکنن، همه برمیگشتن، استثناء بودن کسانی که میموندن. اینا اولین متخصصان ایران شدن، اون در واقع 300 نفر وقتی برگشتن رشته های مختلف دانشگاهی رو اونا تأسیس کردن و توی صنعت مثلا در وزارتخونه ها نقش فوق العاده مهمی اونا داشتن، پایه‌گذارای اولیه بودن. خب در بین اونها اونایی هم که جنبه دینی داشتن، حالا از قدیمی ترینش عرض کردم صحابی ها و بازرگان ها و امثال اینها، یا بعدها مثلا دکتر شریعتی که با یه نسل مثلا بعد ایشون، خب اونم رفت فرانسه، شاید اول دانشگاه مشهد بود و بعدم اونجا خب جامعه شناسی و تاریخ و اینها آشنا شد و با افکار مثلا ژان پل سارتر و راسل و با تمام جنبش های فرانسه هم در ارتباط بود، الجزایری ها که مبارزه میکردن، تنگاتنگ با همه اینا آشنا بود، رفیق بود، حتی کتک خورد، به زندان افتاد در رابطه با انقلاب الجزایر. تو متن جریانات به هر حال اینا قرار گرفتن. میبینیم بعد از اونم عمدتاً روشنفکرانی که ما داریم کسانی بودن که از خانه آمدن بیرون، یعنی آدم از اون پیله تنگ خودش، دنیای بسته خودش، دوروبری خودش بیاد بیرون، جهان بازتر ببینه. این خیلی کمک میکنه. هجرت اصولا خیلی عامل ایجاد تحوله، با مردمان دیگه، با یه دین و مذهب و آیین دیگه، با یه اندیشه های دیگه. این به اصطلاح در روشن فکری دینی نقش عمده رو داره. تا این اواخر هم میبینیم که به هر حال عمدتا اون کسانی که نگاه به بیرون داشتن، حالا خیلی از کسانی تو ایران الان هستن، بعضی از روشنفکرای ایران، اینا خارج گمان نمی‌کنم بوده باشن، ولی زبان می‌دونستن، کتابای به اصطلاح دست اول خارجی رو خوندن، حالا نمی‌خوام اسمم بیارم. می‌بینیم که اینا ذهنشون رو باز کردن، در واقع دنیای اندیشه‌شون باز شده. یا حتی شما تو روحانیت وقتی ببینید مرحوم دکتر بهشتی، خب ایشون تو آلمان بود مدتی، اون مرکز اسلامی هامبورگ، و این دید به اصطلاح گسترده ترش، مدیریتی که داشت که سازمان بده، تشکل ایجاد بکنه، خب نبودن توی روحانیت همزمان با او. یا بعد از اون میبینیم که خب تو همون مسجد هامبورگ آقای خاتمی خب ایشون هم یه مدتی اونجا بوده، چقدر دیدش فرق داره با بقیه. یا آقای محمد مجتهد شبستری ایشون هم یه مدتی، یعنی همه اونا که آمدن بیرون، افکار و اندیشه های دیگر رو هم خوندن و شنیدن، تجزیه تحلیل کردن، اینا یک نگاه خیلی متفاوتی با بقیه پیدا کردن. وقتی هم که برگشتن خب تاثیرگذار بودن. در حال بعدها کسانی مثل آقای اشکبری و کدیور و اینا که خب به هر حال مطالعات آزاد داشتن یا در کنفرانس های بین المللی شرکت کردن، همه اینها در واقع استوانه های روشنفکری در ایران شدند. در واقع این میشه گفت که تأثیری بود که این جریانات گذاشتن بر این جریان روشنفکری در ایران.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. این سوالم باز مطرح میشه که حالا برگردیم مثلا به روشنفکری دینی، نوگرایی دینی. خب دین از یک چیزهای یه نوع طرز تفکر هست و چه اونهایی که به اصطلاح سنتی دیندار هستن، چه اونهایی که اصلا سکولار هستن و مخالف دین هستن کاملا، درست؟ اینها میگن آقا دین از یه چیزهای ثابتی صحبت میکنه، از توحید صحبت میکنه، از نبوت صحبت میکنه، از معاد صحبت میکنه. خب اگر اینجوره شما اصلا چی دارید میگید؟ نوگرایی تو چی میخواید بکنید؟ در مورد چی شما میخواید بازسازی بکنید؟ اگر دین قرآن یه چیز ثابتی هست به قول خودتون، اصلا دیگه باز نوگرایی صحبت کردن اصلا مطرح نیست.
به نظر من دو تا عامل مطرحه که چرا نوگرایی ضرورت داره. یکی این که اولا خب حالا اسلام چون مورد صحبت ماست فرق نمی کنه، مسیحیت، یهودیت، وقتی که یه اندیشه‌ای وارد یک منطقه یک کشوری میشه، طبیعتا با اون آداب، با اون رسومات، با اون پیشینه‌های تاریخی مخلوط میشه دیگه، یعنی یه سنت‌هایی تو هر جامعه هست. خب اسلام در مصر وارد شده، در ایران وارد شده، در ترکیه وارد شده، در پاکستان، در هند، در اندونزی، اینا که یه فرهنگ نداشتن، زمینه ها، بسترها بسیار متفاوت بوده. الان ما میبینیم که سبک آرکیتکچر، در واقع سبک معماری، مسجد سازی به کلی فرق داره مال ایران با اون چی که تو مصر میسازن یا تو اندونزی میسازن. خب یه اسلامه، ولی میبینیم که در نمادهای بیرونی، یعنی در مسجد سازی و آداب با هم فرق میکنه. طبیعتا درک و دریافتشونم از دین متفاوت خواهد بود، نه 100%، یعنی یک نوع آمیزش و اختلاطی بین اون فکری که وارد شده با اون پیشینه هایی که داشتن اون ملت، با اون مثلا افکار بومی به وجود میاد. پس ما با اسلام های مختلف مواجه میشیم، اسلام هایی که در جوامعی با فرهنگ های متفاوت وارد شده، مسیحیتش هم همینطوره، یعنی هر اندیشه ای، یا حتی مارکسیزم هم میبینیم، مارکسیزمی که در روسیه شوروی سابق تلقی کردن و اونشه که در چین وارد شد، نوع به اصطلاح دیدگاه مارکسیستش، اینجا کارگر مطرح بودن، در چین فرض کنید دهقان ها بودن، یا تو اروپا اون مسئله دیگه‌ای بود، یا مثلا حتی در شرق یک کتابی یکی از این بزرگان مارکسیسم نوشته بود، مثلا توسعه آسیا رو با اروپا به کلی متفاوت دیده بود، که میگفت مسئله ما مسئله خاک در آسیا، آب در کشورهای خاورمیانه وجه تولید آسیایی رو در واقع مطرح کرده بود، که اصلا نوع تولید اونجا متفاوته، دعواها سر آبی که آدم میکشن نه خاک. بنابراین مسئله فئودالیسم و اینا به اون صورت مطرح نیست. حالا کاری ندارم. پس یکی از عوامل این تفاوت اسلام در جوامع مختلفه. دوم در واقع این تغییر و تحول دائمی جوامع. جوامع هم که ثابت نیستن. یه اسلام وارد شده 1400 سال پیش مثلا فرض کنیم در ایران. خب ایران که ثابت نبوده. مثال ساده بزنم خدمتون، مسیحیت. خب مسیحیت حدود 1000 سال مواجه با یک دین ارتجاعی سرکوبگری بودن که روشنفکران میکشت، آتش میزد، دوران قرون وسطا به شدت عقب افتاده، ارتجاعی و قدرت فوق‌العاده که شاه‌ها رو هم در خیلی کشورها اونا تعیین میکردن. مسیحیت که عوض نشده، انجیل که عوض نشده، عیسی که عوض نشده، مریم که عوض نشدن، انسان ها عوض شدن. چرا در اروپا، چه در امریکا اون تلقی، اون برداشت، اون انتظارات و دستگاهی کلیسایی ندارن؟ برای اینکه جوامع متحول میشن. یه فرزند پدر و مادری خب به سن 6 ماه هست، 1 ساله، 2 ساله هست، اون داره رشد میکنه. بنابراین شکل تربیت، راه‌های تربیتی، فرمولا با هم متعبر میشه. جوامع هم در حال تغییر هستن. اینایی که دارن شعار نمیدونم بازگشت به اسلام، نمیدونم سنت صالح میدن، اسلام بنیادگرا، فاندامنتالیزم در واقع، اینا توجه ندارن که اون درک و برداشتی که 1400 سال پیش داشتن از یه دین واحد با این همه پیشرفت بشر در این قرون یکی نیست. اینه که ما ایدئالا رو تصور بکنیم که ما باید برگردیم به اسلامی که مثلا صدر اسلام مسلمانای اولیه فهمیدن، اصلا عملی نیست، اصلا ممکن نیست، اصلا مفیدم نیست، برای که نگاه اونا یه نگاه انسان 14 قرن پیش بوده. بنابراین تلقی انسان امروز با این همه پیشرفت علم که دریچه های برای شناخت آیات خدا در طبیعت یا حتی در شریعت به وجود آمده، این همه عارفان، این همه ادیبان، این همه تعمق در متون دینی در قرآن، آیا فرق نمی کنه برگردیم 1400 سال قبل؟ بنابراین اینی که عده مخالفن با نوگرایی، فکر میکنن نوگرایی میخواد پنبش رو بزنه، در واقع ریشه در واقع دین رو بزنه، در حالی که این یه امر واقعیه، نمیشه کاریش کرد. بشر چون در حال تغییر، تحول، تطور، تکامل، طبیعتا نگاهش هم عوض میشه. هر نوع اندیشه ثابت به ارتجاع میکشه و باعث بنبست رسیدن به یه جامعه میشه. اینی که من فکر میکنم این دو عامله، یکی این که اسلام در نواحی مختلف با هم یکی نیست، دوم این که خود مسلمان ها یا دینداران یا مردم در حال تغییرند. سوال شما این بود که با اصول ثابت چیکار میشه کرد؟ دین از توحید صحبت میکنه که ثابته، از آخرت ثابت میکنه، صحبت میکنه که ثابته، از نبوت که خب بالاخره یه دستور عمل و یک راهنمایی داده، بد و خوب رو مشخص کرده. با این امور ثابت چطور میشه پس نوگرایی کرد؟ بله، همون اصول ثابت نگاه عوض میشه، نگاه به شناخت به خدا، نگاه به پیام هایی که پیامبر آورد و قرآن. این چون دائما در حال تغییره، پس نوگرایی دینی یک امر ناگزیره. لاجرم چنین چیزی رو باید ازش استقبال کرد و باید توسعه داد و میدان رشد و شکوفاییش رو فراهم کرد.
درست. من اضافه کنم در این مورد قرآن اشارات زیادی آقای بازرگان به تعقل و تفکر میکنه.
بله.
در طول 1400 سال نحوه تعقل و تفکر قاعدتا متفاوت شده.
همینطوره.
موقعی که اینها متفاوت میشه، آنچه را که شما در موردش فکر میکنید قاعدتا دید دیگری به شما میده. حالا برگردیم آقای بازرگان، سال دیگه ای که بازی مقدار تقریبا ابهام ایجاد کرده، دو تا لغت روشنفکری دینی و نوگرایی دینی. اینا حالا من نمیدونم، ممکنه تعریفی که شما میفرمایید نظر شما باشه و آیا این در مورد به اصطلاح جا افتاده در به اصطلاح در لغتنامه هست که روشنفکری دینی اینه. قاعدتا به نظر نمیاد اونقدر کار شده که اینها تو ویکی‌پدیای جایی رفته باشه که تعریف خاصی رو عرضه کرده باشه، و این جای کار داره به نظر من. یکی از مواردی است که روشنفکران یا نوگرایان دینی بهش باید بپردازن. حالا علاوه بر این، شاید به صورت مختصر ببینیم این دوتا از دید خود شما چه فرقی با هم داره.
ببینید، روشنفکری دینی یه شاخه یا شعبه ای از اون جریان روشنفکری ایرانیان در دوران مشروطه است. خود کلمه روشنفکری ترجمه منورالفکر بود. اون موقع روشنفکر کسی نمیگفت. منورالفکر هم ترجمه انتلکتوئل بود. ایرانی‌ها با فرانسه ارتباط داشتن، اونا هم میگفتن انتلکتوئل. انتلکتوئل تبدیل شد به منورالفکر در ایران. بعدها اینو به جای که عربی بگن گفتن روشنفکر، همون انتلکتوال در واقع. چون عرض کردم ما ارتباط ما به فرهنگ فرانسه بود، اونجا واقعا مهد آزادی بود و دموکراسی تو دنیا بود. روشن فکری اول در ایران جریان عام بود، تفکیکی بین مذهبی و غیر مذهبی نبود، آخوند و چپ و ملی همه با هم بودن، عدالت میخواستن زمان قاجار. بنابراین روشن فکری دینی همطور که توی یه بحث دیگه عرض کردم به عنوان یه شاخه ای از جریان دینداری در ایران که از دانشگاه ها برخواست عمدتاً، این یک سابقه حدود 75-80 سال از اوائل دوران رضا شاه با ضعف حکومت برای سلطه بر مردم سرکوب، یه مدتی در 15 سالی یک آزادی های نسبی وجود داشت، هم عرض کردم هم چپ قدرت گرفت تو ایران، هم جریان ملی گرایی. از اون موقع بعد جریان اسلام دانشگاه که متناسب با مقتضیات زمانه میخواست شکل بگیره، جریان روشن فکری دینی یه امر جدیده، در واقع کمتر از یه قرن 70-80 سال است، ولی نوگرایی دینی یه امر با تاریخ اسلام یکی شده. در واقع جریان در واقع قیام امام حسین یه امر نوگرایی، در واقع روشن فکری اون موقع مطرح نبوده، یعنی این دین سرکوبگر، این دینی که بخواد مثلا معاویه فرزندشو به سیستم حکومتی سلطنتی جای خودش بگذاره، این خلاف اسلامه، باید نگاه نوعی کرد، غلطه، جامعه به انحراف کشیده شده. بیشتر اسم اصلاح طلبی، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، امام حسین میگه در واقع میگه که من برای اصلاحات قیام کردم، یه نگاه دیگه، یعنی منحرف شده دین. در ارتباط با آشنایی با غرب هم میبینیم سید جمال الدین اسدآبادی، اونا یه نوگرا هستن، میگن اسلام به انحراف کشیده شده، به ارتجاع کشیده شده، ما باید برگردیم به اصل و اساس، به قرآن. حالا بعد از در واقع سید جمال عبدو و نمیدونم کواکبی و حالا در جهان اسلام اندیشمندان اصلاحگر و نوگرایی که داشتیم، تو ایران هم در واقع کسانی که به وجود آمدن، یک نوع دید جدید، نوع متناسب با علوم و دانش‌های جدید پیدا کردن. ببینید در واقع علت نوگرایی اینه، در یک برنامه ها من این مثال زدم، آبی که از سرچشمه در واقع خارج میشه اون آب خالصه، یک دسته، ولی وقتی که در طول مسیر حرکت میکنه رسوبات و رنگ مسیر رو به خودش میگیره، بر حسب اینکه این بستر رودخانه چه جنسی یا نظر خاکش داشته باشه. اگر بعد از مثلا 10 فرسخ اون آب رو تجزیه کردیم، این آب دیگه اون آب سرچشمه نیست، بنابراین باید پالایشش کرد، با یه نگاه تازه‌ای بازشناسی کرد که اینا کدومش اصیله کدوم اصیل نیست. یه بار به نظرم میاد که یه برنامه‌ای در ماه محرم بود داشتیم، من اشاره کردم به جریان عزاداری محرم در جزایر ترینیداد، بیخ گوش امریکا. اون عزاداریایی که میشه شاید در قوم و شابدالعظیم و نمیدونم تو مشهد و کربلا و نجف هم نشه، انقدر مفصله که یه امریکایی 3 سال در این ایام رفت برای مطالعه ریشه یابی که این از کجا اومده آخه این جریانات عزاداری. خب این ریشه یابیش اینه که میگه خب این اتفاق در کربلا افتاده، یه امریست مربوط به جامعه عربی. خب چون ایران شیعه بوده، این ماجرای کربلا نهضت حسینی با فرهنگ ایران مخلوط شده، ایرانی ها اینو گرفتن در درون خودشون هضم کردن با اون فرهنگ و اون خواسته ها. و بعد در یه دورانی توضیح میده از ایران یه دی مهاجرت کردن به هند، در اون قسمت ایالت اوپار پرادش، شهرهای اونجا یه مدتی اونجا قدرت و ایرانی ها داشتن دیگه، قدرت اصلی هم اقتصادی دست در واقع این جریان شیعهی که حالا اون بخش هند رو گرفته. بعد میگه خب حالا در این جزایر ترینیداد و گویان و اونها مزارع نیشکر و انواع در واقع محصولاتی که برده ها اونجا رو در واقع کاراش انجام میدادن، مثل امروز که مثلا تو امریکا بیشتر مکزیکی ها دارن این فضاهای سبز و کشاورزی رو در واقع اینا اداره میکنن. میگه با تصویب در واقع لغو قانون بردهداری، انگلستان دوچار مشکل میشه. این برده ها با اینکه پیشنهادهای بهتری هم بهشون میدن که باشن تو اون مزار کار کنن، چون یادآور دوران بردگیشون بوده، نمیمونن، میرن. چون خالی میمونه این استعمارگرا، انگلیس احتیاج به کارگر ارزون داشته، میرن از هند میارن. از کدوم قسمت؟ از اون ایالات اوپر پرادش که نزدیکتر بوده به این جزایر. کیا میان؟ شیعیان میان. خب شیعیانی که رفتن اونجا، همین کارگرا که تو اون ایالت بودن، افکار خود این عزاداری ها رو با خودشون میبرن. اونجا قاطی میشه با بومیای افریقایی یا مسیحی که تو اونجا هستن، به هم اهل تسنن. این تحلیلگر امریکایی میگه که خب این الان ترکیب چند فرهنگه، اصلش توی عربستان کربلاست، یعنی منطقه عراق فعلی، آمده با فرهنگ ایران قاطی شده، از ایران رفته به هند با فرهنگ هندی قاطی شده، از اونجا آمده قاطی شده با فرهنگ افریقایی و فرهنگ در واقع مسیحی‌ها که اونجا هستن. این در واقع دنبال اینه که اصل این قضیه چی بوده، کاملا نشون میده که چطور یک رگه هایی از داخل شدن فرهنگ هندی ها هست. مثلا میگه اونجا فکر میکنن حسن و حسین با هم در اونجا شهید شدن. چرا؟ برای اینکه یک اسطوره خیلی قدیمی در هند هست که دوتا برادر مثلا مبارز بودن، اینا کشته شدن. با مال ایران کاملا نشون میده. پس نوگرایی دینی یعنی همین، یعنی اگه یه اتفاقی که افتاده مثلا تو کربلاست، حالا بد یا خوب، کسانی قبول دارن ندارن، اگه ما بخوام این رو درست بفهمیم که اصلش چی بوده، باید برگردیم به نقطه نخست دیگه، یه نگاه تازهی بکنیم به این جریان، از ابتدا چگونه بوده. الان در ترینیداد اسمش فستیوال حسی، اسمش چون اونام خوزه رو همون حسی میگه، حسی میگن دیگه، اصلا اسم حسین هم نیست. و این همین چیزایی که درست میکنن تو یزد، نخل بهش میگن، علم و کتل و فوق‌العاده است اونجا. و خب توریست هم خیلی میره برای تماشای این مراسم. اصلا یادشون رفته که این مراسم کجا بوده، این کربلایی بوده. همه اینا فراموش شده. اون مردمی که اونجا عزاداری میکنن قاطی شده با چیزای خودشون، به عنوان یک، مثل ما که عید نوروز میگیریم، چهارشنبه سوری میگیریم، سیزده بدر میگیریم، کمتر توجه میکنیم که اصلا اینا از آغاز چی بوده، چه پایه های فکری داشته. اونم همینطوره. در واقع نوگرای دینی، الان نوگرای معتقدن که ما فرسنگ ها از اصل و اساس قرآن دور شدیم، به یک برساخته هایی به نام فقه و نمیدونم آموزه هایی که بزرگان، البته حالا با حسنیت، اینا ربطی به قرآن نداره. در قرآن نه ارتداد ما داریم، نه الحاد داریم، هیچ کیفری اصلا بر این چیزا وجود نداره، نه کیفر بدحجابی، نه کیفر مشروب خوری، اصلا همه اینا ساخته های تاریخی دستگاه فقاهته. یعنی بازگشت به این که اصل و اساس چی بوده، به جز چهار کیفر که همه جای دنیا هم هست، یکی قتل، یکی نمیدونم سرقت، یکی فحشای علنیه که در جلو چشم مردم، به جز این چهار تا هیچ جای قرآنی هم چیزی هایی وجود نداره. یعنی بازگشته به اصل، در واقع نوگرایی دینی، ببینیم آقا اگر کسی مسلمون هست، اصل باید بره به سرچشمه، ببینه سرچشمه چه خبر بوده، اونجا چی داره گفته میشه، تا اینکه در طول هزار سال، هزار خورده ای سال، چه چیزایی به مصلحت‌های زمانه آمدن اضافه کردن که هیچ ربطی هم نه به قرآن نه سنت پیامبر داره. در واقع نوگرایی یک امر تاریخی و مستمر، آیندگان هم دائما باید نوگرایی بکنن که همواره پالایش بکنن و تصفیه بکنن این اندیشه رو که با الگوی اصلی انطباق بده.
آقای بازرگان، در این میان خرافات مذهبی می گنجه در نوگرایی دینی دیگه، یعنی فرض کنید
هدفش در واقع پاکسازی
یعنی این چیزهایی رو که از به اصطلاح از احادیث در میاد، امام جعفر صادق این رو گفت یا امام حسن عسکری این رو گفته، اینجور چیزهایی که در اومده و واقعا نمیشه اصلش رو به اصلش رسید و با متن قرآن نمیخونه، اینها احتیاج به یک نگرش داره و اینا میره تو نوگرایی دینی، درسته؟
بله دیگه، چون بالاخره اون موقع که ضبط صوت نبوده، اون چیزا که نقل کردن در واقع اولین کتابی که چون زمان پیامبر ممنوع بوده که پیامبر توصیه اکید کرده بودن هیچ کسی حق نداره از من چیزی نقل بکنه، نگران بودن که قاطی بشه با اون پیامه. تا 100 سال هم هیچ کسی چیزی نمی نوشت، از 100 سال دوم سومی که شروع میشه. اولین کتابی که نوشته شده ظاهرا تاریخ یعقوبیه اگه اشتباه نکنم که 140 سال بعده. خود اون کتابم نیست، در سیره ابن هشام و نمیدونم سیره های دیگه که آمده نقل کردن از گفته های اون. یعنی 200 اولین کتاب فکر کنم صحیح بخاری 230-240 سال بعد از پیامبر جمع آوری شده. آخه در این 230-240 سال چه گذشته؟ ضبط صوت که نبوده اینا. برای هر چی که تصورات مردم بوده جمع آوری شده. تازه اون صحیح بخاری، بخاری آدم اسکالری بوده، رفته تمام شهرهای اسلامی رو گشته بوده، 750 خورده 1000 تا حدیث رو بر جمع کرده، از تو اینا 5000 خورده ایشو فقط انتخاب، بقیه رو دور ریخته. یعنی کمتر از 5% اعتبار داشته، 5% هم نمیشه ولی کمتر از این، بله، بقیه رو دور ریخته. یعنی بعد از 2 قرن بعد از پیامبر این همه زاد و ولد کرده بوده. خب همه اینا باید بازسازی بشه، معلوم بشه که کدومش درسته کدوم نیست. و حالا این بحث
خیلی متشکرم آقای بازرگان. فکر کنم ادامه این برنامه رو باید بدیم به قسمت دوم. سوالات بله. دیگری هم هست، امید است که بتونیم از وجود شما استفاده کنیم در قسمت بعدی. تشکر میکنیم و از شما بینندگان عزیز هم متشکر هستیم که ساعتی با ما بودیم. با امید دیدار، خدا نگهدار.